ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر ارشاد ایران شرایط را برای اعزام حجاج به عربستان آماده ندانست. وزیر خارجه آمریکا از بانک‌های اروپایی خواست فعالیت‌های تجاری با ایران را از سر بگیرند. و سازمان جهانی بهداشت می‌گوید شهر زابل آلوده‌ترین شهر جهان است. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مدیران ارشد بانک‌های اروپایی برای انجام فعالیت‌های مالی با ایران اطمینان داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری روز پنجشنبه در دیدار با حدود 10 مدیر ارشد اجرایی بانک‌های اروپایی در لندن، پایتخت بریتانیا، گفت که بانک‌های اروپایی نباید از اقدامات تلافی جویانه آمریکا در برابر از سرگیری ارتباطات مالی به گفته وزیر خارجه آمریکا مشروع با ایران بترسند. وزیر خارجه آمریکا در همین حال گفت بانک‌ها فقط باید از انجام فعالیت با افراد و کسانی که آمریکا آنها را مشمول تحریم‌هایش قرار داده اجتناب کنند. بسیاری از بانک‌های اروپایی و آمریکایی با وجود توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و قدرت‌های جهانی از انجام فعالیت‌های تجاری با ایران خودداری می‌کنند. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید شرایط برای حضور زائران ایرانی در حج تمتع امسال مهیا نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جنتی روز پنجشنبه در شهر قم گفت که رئیس سازمان حج و زیارت ایران 4 جلسه با وزیر حج عربستان برنامه برگزار کرده، اما به گفته وزیر ارشاد با برخورد سرد و نامناسب روبرو شده است. علی جنتی گفته است که مسئولان دولت عربستان اصرار دارند ایرانی‌ها برای گرفتن ویزا به کشور سوم بروند، شرایطی که به گفته وزیر ارشاد ایران قابل پذیرش نیست. فعالیت‌های کنسولی عربستان در ایران به دنبال قطع رابطه دو کشور متوقف شده است، به دنبال اعدام یک روحانی منتقد شیعه در عربستان در دی ماه گذشته. تعدادی از معترضان ایرانی به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد حمله کردند. پس از آن عربستان روابط خود را با ایران قطع کرد. در آستانه آغاز فعالیت سامانه دفاع موشکی آمریکا در رومانی، وزارت خارجه روسیه به شدت از این اقدام انتقاد کرد و آن را ناقض INF دانست. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که مرحله اول سامانه دفاع موشکی روز پنجشنبه امروز رسما در پایگاه هوایی ناتو در اروپا فعال خواهد شد. در واکنش به این خبر، میخائیل اولیانوف از مقام‌های وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت که چنین تصمیمی به گفته او مضر و اشتباه است و میتواند ثبات و استراتژیک منطقه را به هم بزند. آمریکا هدف از نصب این سامانه موشکی را حفاظت از کشورهای عضو ناتو در برابر موشک‌های دوربرد دانسته و گفته است که این سامانه تهدیدی علیه روسیه نیست. جزئیات بیشتر این خبر رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
وزارت خارجه روسیه چهارشنبه این تاکیدات را بی اساس خواند که برنامه موشکی ایران نمایانگر تهدیدی برای شرکای ایالات متحده در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. این واکنش روسیه در حالی گزارش شده که یک سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در رومانی در معرض فعال شدن است. یک دهه پس از آنکه ایالات متحده مراقبت از ناتو در برابر موشک‌های ایرانی را پیشنهاد کرد. روسیه قویاً با فعالیت سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در اروپا مخالف است. مراسم راه اندازی این سیستم دفاع موشکی قرار است روز پنجشنبه در رومانی با حضور مقامات ایالات متحده و ناتو برگزار شود. رئیس اداره منع اشاعه و کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، میخائیل اولیانوف، روز چهارشنبه تصمیم به نصب سیستم دفاع موشکی در رومانی را یک اشتباه خواند و آن را نقض یک قرارداد مهم دوران جنگ سرد دانست که استقرار موشک‌های میانبرد در اروپا را منع کرده است. سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در رومانی متشکل از یک رادار ایجیس و 24 موشک SM-3 است که قابلیت رهگیری موشک‌های بالستیک کوتاه و میانبرد را دارند. سیستم گسترده‌تر آن چند سالی است که در ناوگان نیروی دریایی ایالات متحده در دریای مدیترانه استقرار یافته است. به گفته مقامات ایالات متحده، کل این پروژه به منظور جلوگیری از امکان پرتاب موشک‌های بالستیک از ایران به اروپا است. کار احداث سیستم مشابهی در لهستان که بناست 2 سال دیگر تکمیل شود، روز جمعه آغاز خواهد شد. روسیه ضمانت‌های ایالات متحده مبنی بر محدودیت این سیستم دفاع موشکی در تهدید موشک‌های قاره پیمای روسیه را رد کرده است. سوءزن‌های روسیه با توجه به کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا در پی توافق هسته‌ای بیشتر هم شده است. سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در اروپا در حالی راه‌اندازی می‌گردد که مناسبات ناتو و روسیه همچنان به دنبال درگیری‌ها در اوکراین و اقدام روسیه در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک خود در 2 سال پیش همچنان رو به زوال می رود و پرواز بسیار نزدیک جت‌های روسیه به هواپیماها و ناوگان ایالات متحده در دریای بالتیک و نقاط دیگر در هفته‌های اخیر هشدارهای ایالات متحده را برانگیخته است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. اما به گفته مقام‌های عراقی انفجارهای روز چهارشنبه در مناطق مختلف بغداد 10 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. پرتلفات‌ترین انفجار در شهرک صدر و در ساعات پر رفت و آمد روی داد که نزدیک به 70 کشته بر جای گذاشت. گروه داعش، گروه حکومت اسلامی، مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و گفته است شبه نظامیان شیعه را هدف قرار داده است. همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر تحولات عراق. ایلیا، با انفجارهای روز گذشته در بغداد شروع کنیم. چه جزئیات بیشتری از این انفجارها به دست اومده؟
رضا، البته قبل از اینکه به انفجارهای روز گذشته بپردازیم، به حادثه که امروز روی داد بپردازیم. به یک مرکز پلیس در غرب بغداد حمله شد. 3 مهاجم انتحاری ابتدا حمله کردند، اینطور که منابع خبری در عراق از جمله سومری نیوز و همچنین خبرنگار رادیو فردا در بغداد میگن. 3 مهاجم انتحاری مجهز به کمربندهای انفجاری به مرکز پلیس حمله کردند و میگن بعدش یک حمله ای صورت گرفته با اسلحه. بعضی خبرها میگه که شماری از اعضای گروه خلافت اسلامی یا همون داعش در این مرکز بازداشت شده بودن. نیروهای امنیتی و پلیس منطقه رو محاصره کردن و به خبرنگاران اجازه ورود به این منطقه رو نمیدن. این اتفاق درست 1 روز بعد از اون رخ میده که 3 انفجار بزرگ بغداد، پایتخت عراق، رو لرزوند. همینطور که گفتی، بزرگترین انفجار در شهرک صدر بغداد روی داد در جنوب این شهر، شهرکی که اکثر ساکنانش از شیعیان هستند. حدود 64 تن در این انفجار کشته شدند در ساعت پر ازدحام و پر رفت و آمد این انفجار رخ داد و اکثر قربانیان هم از زنان هستند. ساعتی بعد انفجار دیگری در ورودی منطقه الکاظمیه در شمال بغداد روی داد، منطقه‌ای که یکی از مزارهای مقدس شیعیان در اون قرار داره. دست کم 33 تن در این انفجار کشته شدن و 15 تن زخمی. انفجار سوم هم در خیابان عربی در غرب بغداد روی داد که در اون دست کم 7 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند و گروه داعش مسئولیت انفجارها رو بر عهده گرفت، به ویژه انفجار اول.
وضعیت جنگ با داعش در عراق چطور هست؟ ظاهرا درگیری‌های در استان انبار همچنان ادامه داره.
امروز فرماندهی مشترک عملیات استان الانبار گفته که 20 تن از شبه نظامیان داعش رو در یک مرکزی در منطقه هیت به قتل رسونده. اینطور که در این بیانیه اومده، با هماهنگی های انجام شده و با ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا، این مرکز هدف بمباران قرار گرفته و از سوی دیگر نیروهای عراقی هم به گلوله بستن این مرکز رو و باعث شدن دست کم 20 تن از شبه نظامی داعش کشته شدن. 1 روز قبل هم نیروهای عراقی به همراه شبه نظامیان داوطلب عشایر سعی کرده بودند عملیاتی در منطقه، در مناطق نزدیک به مناطق تحت تصرف داعش در استان الانبار انجام بدن. البته این حمله ناکام مونده، چرا که شبه نظامیان تونستن با کمینی که ایجاد کنند دست کم 15 تن از نیروهای عراقی رو بکشن و نیروهای عراقی رو مجبور کردن به منطقه البغدادی عقب نشینی کنن.
ایلیا، بحران سیاسی عراق در چه وضعیتی هست؟ ظاهرا قراره که پارلمان کار خودش رو شروع کنه.
این چندمین بار هست که آقای سلیم الجبوری رئیس پارلمان دعوت به برگزاری جلسه پارلمان میکنه اما موفق نمیشه، چرا که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به حد نصاب نمیرسه. نمایندگان در آخرین باری که قرار بود جلسه تشکیل بشه روز سه‌شنبه، در حقیقت نمایندگان وابسته به احزاب سیاسی و فراکسیون‌های بزرگ اعتراض داشتن به حمله ای که معترضان به پارلمان کردن در هفته گذشته و خواستار اون شدن که فراکسیون صدر به خاطر حمله هوادار آقای صدر به پارلمان اول عذرخواهی کنه و ترتیب اندیشیده بشه و راهکاری اتخاذ بشه برای حمایت بیشتر از پارلمان، و این باعث شده که بحران سیاسی در عراق در وضعیت بن‌بست قرار بگیره.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات عراق برامون میگفت. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
من یه پیرمردی ام، 67 سال عمر از خدا گرفتم. من با نون با شخصی گیرم میاد، با این ثروتی که ایران داره، با این ثروتی که جمهوری اسلامی داره با غارت میکشه، با این که این همه دارن اینا دم از اسلام میزنن و دروغ، اینا غیر از دروغ چیزی ندارن.
خواهش میکنم به رادیو فردا که سلام من به خامنه ای برسون، بگید ما هم ملت ایرانیم، ما هم بچه بوشیریم. بچه من 55 ساله که از ایران روندنی شدم، ما حق داریم. نه پول ما برای آخوند گفتن، کشور ما مال آخوند نیست، مال همه مردم ایران.
روی سخنم با آقای روحانی، شما که اینقدر مصمم به دریافت 2 میلیارد دلار هستید، چرا پیگیر اون دوتا تریلی که رفت ترکیه طلا و دلار رو بردن، چرا اونا رو پیگیری نمی کنیم؟ چی شد؟ اونا مال ملته، فقط 2 میلیارد دلار که نیست.
آقای صادق لاریجانی، شما نمیفهمم شما مشکلتون چیه که چرا بعضی از منتخبین مردم نظرشون به مردم نزدیکتر تا آقای خامنه ای؟ مگه همین آقای خامنه ای نبود که نظراتش به جایی که به مردم نزدیکتر باشه به فاجعه ای به اسم آقای احمدی نژاد نزدیکتر بود؟ فاجعه ای که همه میدونستن چه اتفاقی تو ایران خواهد افتاد غیر آقای خامنه ای. همین الان شما میتونید واضح ببینید که منتخبان مردم نظرشون به مردم نزدیکتر تا بقیه. پس ایراد نگیرید به این انتخاب.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112.
اما سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان ایران را به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی کرد. این سازمان در تازه ترین گزارش خود از رصد میزان آلاینده ها در 3000 شهر جهان گفته است که در حال حاضر میزان آلایندگی در شهر زابل به 217 رسیده که بالاترین میزان در شهرهای مختلف جهان است. پس از زابل 4 شهر در هند به عنوان آلوده ترین شهرهای جهان معرفی شدند. سازمان بهداشت جهانی در همین حال میگوید 98% شهرهای کشورهای با درآمد کم یا متوسط بیش از میزان استاندارد این سازمان آلودگی دارند. این وضعیت در کشورها با درآمد بالای 56% است. صندوق بین‌المللی پول میگوید میزان رشوه در جهان سالانه به 1.5 تا 2 هزار میلیارد دلار میرسد. کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در یادداشتی که در آستانه نشست جهانی مبارزه با فساد منتشر شده نوشته است رشوه بیش از 2% از کل تولید ناخالص را در جهان به خود اختصاص می‌دهد و با تضعیف اقتصاد جهانی خدمات اجتماعی را وخیم‌تر می‌کند. خانم لاگارد همچنین یادآور شده که هزینه‌های غیر مستقیم فساد مالی بیشتر و مؤثرتر از هزینه‌های آشکار است و باعث کاهش رشد و افزایش تبعیض در درآمدها شده است. نشست جهانی مبارزه با فساد قرار است امروز پنجشنبه در لندن برگزار شود. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا، facebook.com/radio.fardا، در اونجا خبرهای ما رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.